الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الباقر عليه السلام: ما عرف الله من عصاه، کسی که معصیت خدا بکند خدا را درست نشناخته. ما عرف الله من عصاه و انشده تأصل اله و انت تظهر حبه، هازال امرک فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن احب مطیع. بهار الانوار جلد 78 چاپ جدید صفحه 174. و وجه تسمیت علی الاول ظاهرون، لانه اذا اقل آرزن لا یعقل الا آرزن لمعقول آخر، و اما علی الثانی فلانه ما لم یتطرق تحلیل العقل ولم يؤقل معروز اولا لم يؤقل عارض ثانيا. فمثل شيئيه او امكاني معقول ثان جاء بمعنى ثاني، جاء بمعنى ثاني. يعني اذا عرفت عقد الاصطلاحين في المعقول الثاني لا تختلط كما خلط بعضهم على اصطلاحين في فهم كلام العلامة الطوسي رحمه الله، فإنه حيث قال الجوهرية والأرضية والشيئية وغيرها من المعقولات الثانية أراد المعنى الثاني و توهم ذلك البعض الا معنا ان لا معنا له الا المنطقی فقدها في كلامه. ثم ان اتصاف الشيء الخاص بالشيئية العامة في ثم ان اتصاف الشيء الخاص بالشيئية العامة في الخارج ولكن عروزها في الذهن، و الا لزمت تسلسل و ان لا تكون من الامور العامه. و کذا اتصاف الماهیت الخارجیت بالامکان فی الخارج ولكن عروزه لها فی الذهن، اذ لا يهازيه شيء في الخارج لكونه سلب الضرورتين، ولان لازم الماهيه اعتباري، وايضا لو كان عروض الامكان للماهيه في الخارج لازم اما التسلسل واما الخلف واما خلو الشيء عن المواد الثلاث و توالی به اسرها فاسدتون. غررون فی ان الوجود مطلقون و مقیدون و کزل عدم، ان الوجود مع مفهوم العدم کلن مفعول مقدمون من اطلاقین و تقییدین قسم. معقول ثانی دو تا اصطلاح درش بود، اصطلاح منطقی و اصطلاح فلسفی حکمی. و اما وجه تسمیه معقول ثانی به معقول ثانی در اصطلاح منطق خیلی روشن هست، و اما وجه تسمیه معقول ثانی به معقول ثانی در اصطلاح حکیم خیلی روشن نیست و باید با یک تحلیل و تجزیه ذهنی تناسب این نامگذاری و وجه تسمیه روشن بشه. اما در مورد معقول ثانی منطقی، نامگذاری معقول ثانی منطقی به معقول ثانی خیلی روشنه، تناسب بین اسم و مسما خیلی روشنه، وجه تسمیه خیلی روشنه. برای اینکه معقول ثانی منطقی مانند کلیت و ذاتیت و نوعیت و امثال اینها لا یعقل عارضاً الا در وقتی که معقول دیگری به نام معقول اولی که معروضه در محیط ذهن تعقل بشه. اولا باید این مطلب را عرض بکنیم که معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی یه مرتبه هست که ما اونها را من حیث هو منظور نظر قرار میدیم و خودشونو در نظر میگیریم. اگر اینجوری باشه یعنی ملاحظه نکنیم اونها را عارضاً لمعروضاً، از این حیث، از حیثیت این که اینها عارضاً لمعروضاً هستن، این حیثیت را منظور نظر قرار ندیم و خودشون را منظور نظر قرار بدیم، البته معقول ثانی نمیشه، برای که کلیت یکی از معانی هست که در ذهن پیدا میشه، ذاتیت یه معنایی هست در ذهن پیدا میشه، امکان و شیئیت عامه دو تا معنا هستن که در ذهن پیدا میشن. بنابراین یک مرتبه ما این معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی را من حیث هوه خودشون، من حیث این که خودشون هستن، قطع نظر از عروضشون بر معروضی، قطع نظر از وصف عارض بودنشون در نظر میگیریم. این که این یه جوره. اما یه مرتبه هست که ما با وصف عارضن لمعروضن میخوایم اینها را در نظر بگیریم و معقول ثانی بودن اینها از این حیث پیدا میشه، ولی کلیت از اون نظر که خودش یه معنایی است از معانی و یکی از صور ذهنیه هست، عدم امتناع صدق بر کثیرین بهش کلیت میگن. کلیت منطقی عبارت است از نفس کلیت که همون عدم امتناع صدق بر کثیرین باشه. عدم امتناع صدق بر کثیرین که معنی کلیته، این خودش صورت ذهنیه است برای خودش، مثل جزئیت که عبارت است از امتناع صدق بر کثیرین، ذاتیت، نوعیت. پس یه مرتبه هست که ما این معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه منطقی، اینها را در نظر میگیریم خودشون و خودشون، قطع نظر از وصف عارضیتشون لمعروضی یا وصفیتشون برای موصوفی اینا در نظر نمیگیریم، عقل این را ملاحظه نمیکنه. اما یه مرتبه هست که از این نظر معقول ثانی هم نیستن. و اما یه مرتبه ما معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی را جوری در نظر میگیریم عارضاً لمعروضین، با وصف عارضیتشون برای معروضی، با وصف وصفیتشون برای موصوفی. اگر اینجوری در نظر گرفتیم، در کلی منطقی وجه تسمیه و نامگذاری خیلی روشنه. چرا؟ برای که کلیت لا یعقل عارضاً با وصف عارضیت، مگر وقتی که تعقل بشه معقول دیگری. حالا اینم عرض بکنیم که فرق بین معقول ثانی منطقی با معقول ثانی فلسفی اینه که معقول ثانی منطقی عارض میشه بر معروض من حیث معقول ثانی منطقی من حیث هو فی ذهن عارضه بر معروضش میشه. یعنی چون ظرف عروض و اتصاف هر دو ذهنه، عروض معقول ثانی منطقی مانند کلیت بر معروض خودش من حیث هو فی ذهن هستش، برای که کلیت که در خارج نه انسان متصف به کلیت میشه و نه کلیت در خارج عارض بر انسان میشه. پس این کلیت که معقول ثانی منطقی باشه من حیث هو فی ذهن عارض بر این معروض میشه، به این معنا که ظرف اثباتش ذهنه و ظرف ثبوتش هم ذهنه. ظرف اثباتش اثبات کلیت برای انسان که ذهنه، ظرف اثبات برای هر چیزی ذهنه، ظرف ثبوتش هم ذهنه. هم ظرف اثبات الکلیت للانسان ذهنه و هم ظرف ثبوت الکلیت للانسان ذهنه. بنابراین در اینجا خیلی روشنه، اگر چنون که ما به کلیت، به ذاتیت و نوعیت معقول ثانی بگیم که معقولات ثانی منطقی هستند، وجه تسمیه خیلی روشنه، برای که اینها از حیث عروضشون بر معروض لا یعقل، مگر اینکه اول یه معقولی تعقل بشه به عنوان معروض تا اینا به عنوان عارض در مرتبه دوم از تعقل تعقل بشن و عارض بر این معروض بشن. اینجا خیلی روشنه، برای که کلیت برای انسان هم ظرف اثباتش ذهن، همینطور که ظرف اثباتش ذهنه، ظرف ثبوتش هم ذهنه. انسان با قید این که در افق ذهن باشه کلیت برای ثابته، اما انسان اگر از افق ذهن قدم بیرون گذاشت کلیت برای ثابت نیست. پس معقولات ثانی منطقی وجه تسمیهشون به معقول ثانی خیلی روشنه، برای اینکه اصلا اینها من حیث هو فی ذهن، من حیث هو فی تعقل، اینها عارضه بر موضوعات خودشون و معروضات خودشون میشن. پس باید یه معروضی اول تعقل بشه به عنوان معقول اولی، بعدم کلیت و ذاتیت و نوعیت به عنوان معقول ثانی تعقل بشه. اینا معقول ثانی هن، در مرتبه دوم از تعقل هن. و اما معقول ثانی فلسفی، عرض میکنم که امکان برای انسان، البته ظرف اثبات امکان برای انسان ذهن، چون جای تشکیل قضیه ذهنه، جای حمل چیزی بر چیزی ذهنه، لکن ثبوت امکان برای انسان من حیث هو فی ذهن نیست، بلکه من حیث هو هو هست. یعنی ثبوت امکان برای انسان من حیث هو این انسان در ذهن نیست، به خلاف کلیت که کلیت عارض بر انسان میشد از حیث این که انسان در ذهن هستش، در خارج نه. و اما امکان برای انسان اثبات میشه، و اما من حیث هو هو، نه من حیث این که انسان در ذهن باشه. بنابراین معقولات ثانیه منطقی عارض بر معروضاتشون میشن من حیث این که معروض در ذهنه، و اما معقولات ثانیه فلسفی عارض بر معروضاتشون میشن من حیث این که اون معروض من حیث هو هو ملاحظش بکنیم، نه من حیث هو فی ذهن. و معناش اینجوری میشه که بله، عروض امکان برای انسان درست است که در وقتی است که انسان در محیط ذهن باشه، اما شرط عروض امکان برای انسان این نیست که در ذهن باشه. یعنی در معقول ثانی منطقی عنوان قضیه شرطیه پیدا میکنه، شرط عروض کلیت برای انسان اینه که انسان در ذهن باشه، اما در معقولات ثانیه فلسفی عروضشون بر معروضاتشون عنوان قضیه هینیگه پیدا میکنه. بله در وقت عروض امکان برای انسان، در اون هنگام انسان در ذهنه، اما این امکان برای انسان من حیث هو و هو اثبات میشه، نه برای این که انسان در ذهنه. از این نظر بله، حالا اینطور درسته، اما بنده میخوام عرض بکنم که معقولات ثانیه منطقی شرط عروضشون بر معروضشون اینه که معروضشون وجود ذهنی داشته باشه، من حیث هو و فی الذهن عارض این معروضه. معقول ثانیه فلسفی نه، این امکان که اثبات میکنیم، این امکان درسته که در محیط ذهن عارض بر انسان میشه، در خارج چیزی عارض بر انسان نمیشه، و اما عروض امکان بر انسان در محیط ذهن به عنوان قضیه هینیه است، نه به عنوان قضیه شرطیه، به این معنا که در هنگام عروض امکان بر انسان، انسان در ذهنه، اما شرط عروض امکان بر انسان این نیست که حتما انسان در ذهن باشه، این عنوانش عنوان قضیه هینیه است. وقتی اینجوری شد، معقول ثانیه فلسفی خیلی پابند ذهن نیستش. چرا؟ برای اینکه امکان یه عارضیه که عارض بر معروض خودش میشه، من حیث هو و هو، نه من حیث هو و فی العقل، نه من حیث هو و فی التعقل. چرا به معقول ثانیه فلسفی ما معقول ثانی بگیم؟ و حال اون که عروض معقول ثانیه فلسفی بر معروض خودش جوری است که معروض را من حیث هو و هو در نظر بگیریم، نه من حیث هو و فی التعقل فی الذهن که معقول ثانی بهش بگیم، بگیم اول باید معروضش رو تعقل بکنیم، بعد این عارض رو تعقل بکنیم. چرا بهش میگیم معقول ثانی؟ و حال اون که معروضش من حیث هو و هو ملاحظه شده، نه من حیث هو و فی العقل و الذهن. چرا بهش میگیم معقول ثانی؟ ایشان میفرمایند که بله درسته که معقول ثانی فلسفی معروضش من حیث هو و هو ملاحظه میشه، نه من حیث هو و فی التعقل و الذهن. و اما چیزی که هست، مادامی که تحلیل ذهنی راه پیدا نکنه و قدم به میان نگذاره و تعقل نکند معقولی را، این معقول ثانیه فلسفی عارض نمیشه، چون ظرف اثبات ذهنه. درست است که به عنوان قضیه هینیگه، اما در مورد معقول ثانیه فلسفی هم تا یه معقول اولی که انسان باشه تعقل نکنیم، نمیتونیم اثبات بکنیم برش امکان، نمیتونیم حمل بکنیم برش امکان. بنابراین در اینجا هم اجالتاً معقول ثانی بهش میگیم امکان، برای که در حمل امکان بر انسان، در عروض امکان بر انسان، وقتی عارض میشه امکان بر انسان، وقتی حمل میشه امکان بر انسان که انسان در ذهنه، گرچه شرط عروض امکان برش هم ذهن نیست. از این نظر اینم ما میگیم معقول ثانیه، معقول ثانی بهش میگیم معقول ثانی فلسفی. نمیشه البته، برای اینکه هم اون عارضه بر ماهیته و هم این عارضه بر ماهیته. البته در وقتی که اینا عارضه بر ماهیت میشن، ماهیت وجود ذهنی داره، اما به حمل اولی خودش خودشه و وجودش به حمل شایع استنایی، حالا از مقوله کیف هرچه که هست، و اما عارضه بر ماهیت میشه. این مطلب تمام شد. اگر چنانچه هیچ فردی هم نداشته باشه کلیتش محرزه، هیچ فردی نداشته باشه. الان شریک الباری هیچ فردی نداره و کلی هم هست، اجتماع نقیزین الحمدلله هیچ فردی نداره، کلی هم هستش. انقا سیمور هیچ فردی هم شاید نداشته باشه و اما در این حال کلی. شریک الباری یه مفهوم کلی است. اگر چنانچه این معنا معقول بود و امکان پذیر بود، شداد و نمرود و فرعون همه شریک باری درشون صدق میکرد. چون عقل میگه هیچ فردی از افراد این مفهوم کلی و این طبیعت کلیه نمیتونه تحقق داشته باشه، عقل میگه، لیکن خود مفهوم ابا و امتناعی از صدق بر کثیری نداره. اجتماع نقیزین در زمان حضرت نوح علیه السلام، اجتماع نقیزین در صدر اسلام، اجتماع نقیزین در این زمان. اجتماع نقیزین یه مفهوم کلی است، میخوا فرد داشته باشه میخوا نداشته باشه. خورشید یا جنگ بین الملل اول که هنوز جنگ بین الملل دوم شروع نشده بود، جنگ بین الملل اول مثال میزدن به کلی که منحصره در فرده، تا جنگ بین الملل دوم نشده بود. جنگ بین الملل به مفهوم کلیه، او وقت هم یه فردی بیشتر نداشته. اگر اون فردم نداشت صدق بر کثیرین میکرد، مگر شرط هر مفهومی اینه که یه فردی در خارج داشته باشه افرادشو ببینیم؟ نه، انسان حیوان و ناطق صدق بر افراد گوناگونی میکنه. حالا یه فرد میخوا باشه یا هیچ فردی نباشه یا 4 میلیارد و نیم یک میلیونم چند نیم میلیارد جمعیت داشته باشه. حالا عرض میکنم که ایشون میفرمایند که ما بیان این وجه تسمیه هست. وجه تسمیه، حالا اگر بنده تکرار کردم، وجه تسمیه معقول ثانی منطقی به معقول ثانی خیلی روشن، وجه تسمیه معقول ثانی فلسفی هم به معقول ثانی گرچه خیلی روشن نیست، لکن با تحلیل و تجزیه عقلی روشن میشه. بعد ایشون میفرمایند که این دوتا اصطلاح که معلوم شد، ما نباید این دوتا اصطلاح را قاطی هم بکنیم، چنانچه فاضل قوچی در شرح تجرید خواجه این دوتا اصطلاح برش اشتباه شده، لذا خواجه را توبیخ و سرزنش کرده. هنگامی که خواجه طوسی فرموده که جوهریت و عرضیت از معقولات ثانیه هستند، فاضل قوچی چون به این دوتا اصطلاح آشنا نبوده و فقط معقول ثانی را منحصر در معقول ثانی منطقی میدانسته، آمده گفته که این درست نیست، جوهریت و عرضیت معقول ثانی نیست. چرا؟ برای جوهریت و عرضیت عروضشون بر جواهر و اعراض در محیط ذهنه، اما اتصاف جواهر و اعراض به جوهریت و عرضیت در محیط خارجه. گفته که این اشتباه کرده خواجه نصیرالدین طوسی، برای که فاضل قوچی خیال کرده که بله، معقول ثانی منحصر در منطقیه و معقول ثانی اونیه که عروضش در ذهن باشه و اتصافش هم در ذهن باشه، و حیث این که جوهریت و عرضیت عروضشون بر جواهر و اعراض در ذهنه، لکن اتصاف جواهر و اعراض به اینها در خارجه، این کتاب الان جوهر در خارج یعنی لاف الموضوعه و این رنگ کتاب عرض در خارج، برای که فل موضوع الان، لذا آمده است و طعن زده به خواجه. اما اگر متوجه بود که خواجه که می‌فرمایند که جوهریت و عرضیت معقول ثانیان، مقصودشون معقول ثانی فلسفیه نه معقول ثانی منطقی، اصطلاحات فرق میکنه، جهتش هم اینه. معقولات ثانیه فلسفی آقا همون اعتباریات نفس الامریه، اعتباریات نفس الامری که نفس الامریت دارن، اینا معقول ثانیه فلسفی هست و خارج ظرف نفس این هاست، نه ظرف وجودشون به یک تعبیر. و یکی این که عرض میکنم اینها، این اعتباریات نفس الامری ما به هزاء خارجی ندارن، اما منشأ انتزاء خارجی دارن. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ایشون میفرمان که بله شیئیت عامه و امکان اینا معقول ثانیان به اصطلاح دومی که اصطلاح فلسفی باشه. برای که شیئیت عامه به این کتاب میگیم هازل کتاب شیئون، هازل بیت شیئون، از سماع و شیئون، الارض و شیئون، الانسان و شیئون، شیئیت عامه که عارض بر اشیاء خاصه میشه. او روزش در ذهن و اتصاف اشیاء خاصه به شیئیت عامه در خارج و همچنین امکان، او روزش برای ماهیات امکانی در ذهن و اتصاف ماهیات امکانی به این در خارج. یه وقتی عروض و اتصاف را بیشتر توضیحش عرض بکنیم انشاءالله. ایشان اقامه برهان میکنن که شیئیت عامه عروضش در ذهن و اتصاف معروض به او در خارج، اما عروض شیئیت بر معروض در خارج نیست، و همچنین عروض امکان بر ماهیات امکانیه در ذهن در خارج نیست. در خارج انسان شیء خاص و شیئیت عامه عارض و معروض نیستن مثل جسم و بیاض. وقتی میگیم هازل کتاب و شیئون، اینجوری نیست که این کتاب مانند جسم باشه، شیئیت هم مثل سواد و بیاض عارض بر این شیء خاصی که کتابه باشه. این عروض و عارض و معروض اینجوری نیست. یا وقتی میخوایم بگیم که هازل کتاب ممکنون، اینجوری نیست که این کتاب مثل جسم باشه و امکان مثل سواد و بیاض عارضش بشه، نه اینجوری نیست، بلکه این کتاب متصف به امکان در خارج و متصف به شیئیت عامه هست در خارج، اما عروض شیئیت عامه بر این کتاب در ذهن و عروض امکان بر ماهیت هم در ذهن. چرا؟ برای که اگر بنا باشه که عروض شیئیت عامه بر اشیاء خاصه در خارج باشه، تسلسل لازم میاد، این یه محظوری، و یکی این که شیئیت عامه شامل تمام اشیاء نشه، و هر دوی این هم باطل. عرض میکنم که اما تسلسل چند جور ما میتونیم تصویرش بکنیم. اگر شیئیت عامه وجود خارجی داشته باشه و متحقق در خارج باشه و عروضش بر اشیاء خاصه در خارج باشه، مثل سواد و بیاض که وجود خارجی دارن و عارض بر اجسام میشن، اگر اینجوری باشه معناش اینه که شیئیت هم یک موجود خارجی است، شیئیت هم یه فردی در خارج داره به نام شیئیت که عارض میشه بر تمام اشیاء، مثل سواد و بیاض که فرد داره در خارج، مصداق داره در خارج. و اگر چنون چه بنا شد که شیئیت عامه در خارج موجود باشه و متحقق باشه، خود شیئیت عامه هم شیئون، انسان شیئون، از سماع و شیئون، الارض و شیئون، الحجر و شیئون، اگر شیئیت خودش هم متحقق در خارج باشه شیئون. وقتی که شیئیت شیئون شد، پس با تمام اشیا در شیئیت مشترک میشه و یک مابهل امتیازی میخواد. ما میگیم شیئیت در خارج نیست. چطور آقا؟ چرا؟ چرا؟ یعنی همه چیز چیز هست و شیئیت چیز نیست؟ چجوری؟ چرا؟ چرا؟ پس بنابراین امتیازی از سایر اشیا نداره؟ هیچ. انسان و فرس و سما و عرض، هر کدوم از اینا شیئون، یعنی هر کدوم از اینا یه ماهیت دارن که شیئیت عامه بهشون عارض میشه. حالا اگر شیئیت بنا شد در افق خارج باشه، انسان در خارجه، فرس در خارجه، بقر در خارجه، حالا برهانی که ایشون میخوان اقامه بفرماین ما عرض میکنیم. اما شیئیت عامه هم یه چیزیه در خارج، خودش هم شیء. حالا که شیء اون شد، برای معنی در خارج بودنش همینه. پس با اشیاء خاصه در شیئیت مشترکه و یه ما به امتیازی میخواد که شیئیت از انسان و فرس و بقر جدا بشه. ما به امتیاز چه؟ اگر بنا شد شیئیت تحقق خارجی داشته باشه، پس شیئیت در خارج شیئون، چنانچه انسان در خارج شیئون و آسمون در خارج شیئون و همچنین. حالا که اینجوری شد، شیئیت در خارج وجود پیدا کرده و شیئیت هم خود شیئیت هم که شیئون، اگر شیئون نباشه پس وجود خارجی نداره. چرا؟ سایر چیزا به برکت شیئیت شی هستن، خود شی نیست، خودش هم شیئون. چرا؟ اگر شیئیت تحقق خارجی داره به عنوان شیئون فی الخارج، مثل سواد و بیاض که چه؟ هرچه ما به امتیاز این حساب بفرمایید، خود اون ما به امتیاز هم شیئون. وقتی خود ما به امتیاز هم شیئون شد، پس ما به امتیاز هم در شیئیت با تمام اشیا شریکه. یه ما به امتیاز میخواد که او را از اشیا جدا بکنه. باز دوباره اون ما به امتیاز، ما به امتیاز هم شیئون، باز اونم یه ما به امتیاز میخواد که او را از سایر اشیا جدا بکنه و تسلسل لازم میاد. حالا البته این تسلسل یه تسلسل باطلی باشه یا تسلسل باطلی نباشه، این باید درش دقت کرد که آیا شرایطی که در تسلسل گفتن در اینجا هستش، امور مجتمع باشن، بینشون ترتب علی و معلولی باشن، غیر متناهی هم باشن. حالا در اینجا آیا بینشون ترتب علی و معلولی هستش مثلا یا این که نیستش؟ متکلمین که بعضی شرایطشو قبول ندارن، این یه جور. و یکی این که اگر چنون چه شیئیت در خارج هستش، پس شیئیت شیئون، شیئیت عارض به شیئیت میشه و شیئیت شیئیت هم شیئون. اما اینجا نمیتونیم این حرف بزنیم. چرا؟ برای که ممکنه کسی بگه که از شیئیت و شیئون به نفس ذاته، نه به شیئیتی که زائد بر ذاتش باشه. پس از این راه ما نمیتونیم تسلسل را به راه بیندازیم. چرا؟ برای که شیئیت وجود خارجی داره و شیئیت شیئون. یک کسی بگه که شیئیت شیئیت هم شیئون و شیئیت 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 هم شیئون، تسلسل لازم میاد؟ این نمیشه گفت. چرا؟ برای که ممکنه کسی بگه اش شیئیت و شیئون به نفس ذاته و اشیاء خاصه شیئون به برکت شیئیت، مثل وجود مثلا، الوجود موجودون، اما به نفس ذاته، نه به وجودی که زائد بر ذاتش باشه. بنابراین اینجور تسلسل لازم. این یکی. اشکال دیگر این که لازم میاد که شیئیت از امور عامه، از معانی عامه نباشه و شامل همه اشیاء نشه. چرا؟ برای که اگر چنون چه شیئیت تحقق خارجی داره و عارض بر معروضات در خارج، باید معروضات شیئیت که اشیاء خاصه باشن پیش از شیئیت یه تحققی داشته باشن تا بعدن بیا شیئیت عارض بر اینها بشه. یعنی اگر خواستیم بگیم ال انسان و شیئون و شیئیت هم مثل سواد و بیاض بخواد در خارج عارض بر انسان بشه، انسان قبل از عروض شیئیت برش باید یه شیئیتی داشته باشه تا این شیئیت بهش بیا عارض بشه. اگر چنون که اون شیئیتی که قبل از عروض شیئیت در انسان لازمه خود همین شیئیتیه که میخواه عارض بر انسان بشه، این تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، برای که شیئیت باید در مرتبه معروضه باشه، در مرتبه عارضم باشه. و اگر چنون که نه، این شیئیت که میخواه عارض بر انسان بشه، انسان باید بیگه شیئیت دیگری متحقق باشه تا بعدن این شیئیت بهش عارض بشه، نقل کلام میکنیم به اون شیئیت. همینطور یا تسلسل لازم میاد و یا لازمش اینه که شیئیت از امور عامه نباشه، برای که قبل از عروضش بر انسان انسان شیئیت نداشته، اینجوری میشه. پس بنابراین شیئیت از امور عامه و امور شامله نیستش، برای که قبل از اینکه عارضه بر معروضاتش بشه معروضات شیئیت نداشتن، بعدن شیئیت آمده عارضه برشون شده. و ان لا یکونه از امور عامه، و هر دوی اینها تالی فاسد. و همچنین امکان هم عرض میکنم که در خارج عارضه بر ماهیات نیست، عروضش در ذهن. چرا؟ برای که اگر امکان وجود خارجی داشته باشه و عروضش، البته ملا صدرا میگه حزم من الوجود داره و اینها یه بحثای دقیقیه در اون جلد اول از نه جلدی های اسفار در مواد سلاس خیلی بحث شده و قابل دقته، او میگه نه امکان لهو حزم من الوجود، وجود خارجی. حالا ما در این فرمایشات ایشون رو تقریر میکنیم. ایشون میفرمایند که امکان هیچ گونه تحقق خارجی نداره و عروضش بر ماهیات در خارج نیست. چرا؟ برای که اگر بنا باشه عروض امکان بر ماهیات امکانی در خارج باشه، ماهیات امکانی باید متحقق باشن اول تا بعد امکان بهشون عارض بشه. حالا ماهیات امکانی قبل از عروض امکان در خارج آیا ممکن الوجود بودن یا واجب الوجود بودن یا ممتنع الوجود بودن یا هیچ کدومش؟ اگر بگیم ماهیات امکانی در خارج قبل از عروض امکان برشون در خارج ممکن الوجود بودن، میگیم اون امکانی که ماهیات قبل از عروض این امکان داشتن چه امکانیه؟ همین امکانیه که میخواه بهشون عارض بشه. اگر این باشه تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد و ملاک بطلان دوره و باطل. و اگر امکان دیگری بوده پس اون امکانم عارض بر ماهیته، ماهیت قبل از عروض اون امکان دومی آیا ممکن بوده یا واجب بوده یا ممتنع بوده یا هیچ کدومش؟ اگر بگیم ماهیات قبل از عروض امکان ممکن بودن، تسلسل لازم میاد. اگر بگیم قبل از عروض امکان واجب الوجود بودن یا ممتنع الوجود بودن، خلف لازم میاد، برای که ما میگیم ماهیات امکانی. و اگر هیچ کدومش نبودن، لازم میاد خلو شیء از مواد سلاس، یعنی یه شیئی نه واجب باشه نه ممکن باشه نه ممتنع باشه و اینم باطله. پس بنابراین مثل شیئیت مثل امکان عروضشون در ذهن، اتصاف در خارج، عروضی در خارج نیست. حالا میخواستیم خیلی بخونیم که نشد، خستم شدن آقایون. و وجه و تسمیت علل اول ظاهرون لأنه اذا اقل آرزن لا یعقل الا آرزن لمعقول آخر. اینا یه ریاضت ذهنی و فکری هستش، ریاضت عملی و ریاضت فکری. و وجه تسمیه ما و وجه تسمیه بنابر اول، یعنی وجه دلیل نامگذاری معقول ثانی منطقی به معقول ثانی ظاهرون، خیلی روشنه. دلیل نامگذاری معقول ثانی منطقی به معقول ثانی این روشنه. چرا؟ لأنه برای اینکه این معقول ثانیه منطقی هنگامی که تعقل بشود به عنوان یه عارض، اذا اقل عارضن، هنگامی که معقول ثانیه منطقی تعقل بشه و قدم در محیط ذهن بگذاره به عنوان یه عارض، اگر اینجوری بخوا قدم تو ذهن بگذاره، لا یعقل، تعقل نمیشه مگر هنگامی که عارض باشه بر معقول دیگری. پس اون معقول دیگری چون معروض هستش میشه معقول اولی و این میشه معقول ثانی، چون معروض یه نحوه تقدم بر عارض داره. این خیلی روشن. و اما الثانی، و اما وجه تسمیه معقول ثانی به معقول ثانی، بنابر اصطلاح فلسفی فل انهو، یعنی اگر یه خورده روشن نیست، به این جهت ما این جهت رو اضافه میکنیم تا روشن بشه. فل انهو ما لم یتطرق تحلیل العقل ولم یعقل معروض اولا لم یعقل عارض ثانیا. وجه تسمیه به خاطر این است که این معقول ثانی فلسفی فل انه، این ضمیر ضمیر شأنه، به خاطر این که مادامی که راه پیدا نکند تحلیل و تجزیه عقلی و تعقل نشه یک معروضی اولا به عنوان معقول اولی، تعقل نمی شود این معقول ثانی فلسفی به عنوان عارض در مرتبه ثانی. یعنی درسته که امکان عارض بر انسان میشه من حیث هو و هو، اما عروضش در محیط ذهنه. پس برای عروضش، چون در هنگامی که در ذهنه نه به عنوان قضیه شرطیه، از این نظر بهش معقول ثانی میگی. فمثل شیئیت او امکانی معقول ثان جاء به معنا ثانی. متفرع بر بیان این دوتا اصطلاح این میشه که مثل شیئیت و مثل امکان، اینا معقول ثانی هن. چیزی که هست جاء به معنا ثانی، معقول ثانی فلسفی هن، نه معقول ثانی منطقی. یعنی اذا عرفت اقدل اصطلاحین فی المعقول الثانی لا تختلط کما خلط بعضهم الاصطلاحین فی فهم کلام العلامة طوسی رحمه الله. این هنگامی که شناخت پیدا، شناختی تو این دوتا اصطلاح را در مورد معقول ثانی، مخلوط نکن این دوتا اصطلاح را به یک دیگر، چنانچه مخلوط کرده است فاضل قوچی این دوتا اصطلاح را در فهم کلام علامه طوسی در تجرید. فانه حیث قال الجوهریت و الارضیت و الشیئیت و غیرها من المعقولات الثانیه اراد المعنى الثانی و توهم ذلك البعض و لا معنا له الا المنطقی فقده فی کلامه. برای اینکه در اون جایی که محقق طوسی فرموده که جوهریت و عرضیت و شیئیت و امثال اینها از معقولات ثانیه هست، اراده کرده است معنای دومی را، اصطلاح فلسفی، و خیال کرده این بعضی که فاضل قوچی باشه که نیست معنایی برای معقول ثانی مگر همون معنای منطقیش. فقد هفی کلامه، سرزنش کرده است علامه طوسی را در این سخنش. ثم ان اتصاف الشیء الخاص به شیئیت العامه فی الخارج ولکن عروضها فی الذهن و الا لزم التسلسل و ان لا تکون من الامور العامه. سپس این معنا باید روشن باشه که اتصاف شیء خاص مثل انسان و آسمون و زمین و شجر و حجر، اتصاف شیء خاص به شیئیت عامه که اطلاق بر همه اشیا میشه، نه نه الان این کتاب در خارج شیئون یا لاشیه توش نباید ما بتونیم بخونیم. یک کتابو در خارج شیئون یا لاشیه، کدومش از حالی بفرم؟ الان در خارج، کاری به ذهنم نداره. شیء اون نشد که الان ای شیء اون یه چیزی هست یا نیستش. اگر نیست در خارج، اگر میدونم بله انشالله همه چی باید به نور حق همه چی روشن میشه. اگر لطف تو نبود پرتوانداز، کجا فکر و کجا گنجینه ی راز. بله باید روشن بشه اما به نور الله و نور السماوات و الارض، همش که توی کتاب روشن نمیشه. عرض میکنم که اگر این کتاب چیزی نیست در خارج، چیزی گتش هم تو ذهنه، پس بنده میرم تو ذهن میخرم یه کتابی. چرا پول بدم از کتاب؟ خب اگر حالا بنابر این که وجود داشته باشه، بنابر این که باشه، یه ای در خارج چیزه، شیعه شیعه، اما البته شیعه این در خارج، اما شیعیت مثل سفیدی و سیاهی نیست که یا کاگل تیبی بمالیم آرزه برش بشه، اینجوری نیست. عروض در خارج نیست که این مانند جسم باشه و شیعیت و چیزیت هم مثل سواد و بیاض آرز شده باشه. اما این کتاب هم در خارج شیعه، اون عقل ما اینجور نیست. اینجوری
وجود لماذا لا نقول شيء مثل الوجود؟
مثل الوجود شيء شيء
مثل هذا وجود،
این وجود خالص البته این نیست، این موجوده. حالا تا ببینیم چه میشه. ثم سپس اتصاف شیء خاص به شیئیت عامه در خارجه، ولیکن چطور آقا؟ عرض میکنم آقا شیئیت عامه مشترک بین تمام چیزها هست، شیئیت خاص اختصاص به یک چیز داره. هازل کتاب شیئون، هازل منبر شیئون، هازل ستون شیئون، هازل سقف شیئون، شیئیت عامه مشترک بین همه اشیاءه، اما شیئ خاص خودش خودشه. همون فرق بین خاص و عام. ولیکن سپس اتصاف شیء خاص به شیئیت عامه در خارجه، ولیکن عروض شیئیت عامه بر شیء خاص در محیط ذهنه. و الا اگر عروض شیئیت عامه بر شیء خاص هم در خارج باشه، چنان که اتصاف در خارجه، لازم یا تسلسل به همون جوری که عرض کردیم، و لازم یا این که شیئیت عامه از امور عامه نباشه، به همون بیانی که عرض شد و تکرار نمی کنیم که ملالت پیدا میشه برای خاطر لطیف نازکتر از برگ گل آقایون بزرگوار. و کذا اتصاف الماهیت الخارجیت بالامکان فی الخارج، اتصاف ماهیت خارجی به امکان در خارجه. این کتاب در خارج الان دو تا لا ضرورت داره، لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم، در حد امکانه. در خارج ها وجود خارجیش اگر بخواد وجود پیدا بکنه باید از ناحیه علت تامه باشه، عدم بخواد پیدا بکنه از ناحیه عدم العله باید باشه. سپس اتصاف ماهیت خارجیه به امکان در خارجه، ولیکن عروضه لها فی الذهن، ولیکن عروض امکان بر این ماهیات امکانی در ذهن، از لا یحازیه شیء فی الخارج، زیرا که امکان یه چیزی ما به هزاء او نیست در خارج. بله منشأ انتزاع داره اما ما به هزاء خارجی نداره، زیرا که محاذی این امکان نیست چیزی در خارج که ما به هزاءش باشه و مصداقش باشه و فردش باشه. چرا؟ لکونهی سلب از ضرورتین، امکان سلب دو تا ضرورته، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، دو تا سلب ضرورت که نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. ولعن لازم الماهیت اعتباریون، امکان لازم ماهیت من حیث و هوه هستش. البته یکی از افاضل اشکالی فرمودن که حالا شاید جوابشم در جای خودش بیا، که مل ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا جوهره ولا عرضه ولا ممکنه ولا واجبه ولا ممتنه ولا هیچی غیر از خودش. بسیار خوب، اون در مرتبه ماهیته. ما نمیخوایم بگیم جوهریت و عرضیت جزء ذات ماهیته. نه، صفحه انسان که مطالعه بکنیم جز حیوانیت و ناطقیت هیچی درش نمیبینیم. ما نمیخوایم بگیم امکان جزء ذات ماهیته، اما عارض ماهیت من حیثیه هستش، همون ماهیتی که در مرتبه ذات جز خودش هیچی نیست. این امکان در مرتبه ماهیت نیست، در واقع هستش، از اعتباریات واقعیه نفس الامریه است. لذا لازم ماهیت میگن، اون ملزومه که لیست الهیه. و دلیل دیگر این که عروض امکان در ماهیات امکانی در خارج نیست، به خاطر این که امکان لازم ماهیته و ماهیت خودش که امر اعتباری باشه لازمش هم امر اعتباری هست. ماهیت وقتی خودش امر اعتباری شد، امکان که لازم او هست امر اعتباری نیست، مسلما به طریق اولا امر اعتباریه. و به خاطر این که لازم ماهیت که امکان باشه امر اعتباریه، پس عروض در خارج نیست. و ایزن دلیل دیگری، و ایزن لو کان عروض الامکان للماهیت فی الخارج لازم اما تسلسل و اما الخلف و اما خلو شیء عن المواد الثلاث و توالی به اصرها فاسده. و برهان دیگری بر این که عروض امکان در خارج نیست در ذهنه. و ایزن اگر عروض امکان بر ماهیت امکانی در خارج باشه، لازم میای یا تسلسل در صورتی که ماهیت امکانی قبل از عروض امکان باز ممکن باشه، و این ملخول در صورتی که ماهیت امکانی قبل از عروض امکان واجب باشه یا ممتنع باشه. یا هم خلف لازم میاد، یه چیزی که واجب و ممتنعه که امکان نمیتونه عارضش بشه. و اما خلف و شیء عن المواد الثلاث که ماهیت امکانی قبل از عروض امکان نه ممکن باشه، نه واجب باشه، نه ممتنع باشه. و این سه تا تالی تمامش فاسد هست. غررون فی ان الوجود مطلقون و مقیدون و کزل عدم. این میخواییم از رو بخونیم، در جای دیم خوندیم. وجود، عرض میکنم که مفهوم وجود یا وجود مطلقه یا وجود مقید، حقیقت وجود هم یا وجود مطلقه یا وجود مقید، اما عدم مفهومش یا مطلقه یا مقید. اما دیگه عدم حقیقتی نداره تا بگیم حقیقت عدم هم مطلقه یا مقید. عرض میکنم اون وجودی که در قضایایی هستش که مفاد حل بسیطه یه وجود مطلق بهش میگن، الانسان و موجودون، این وجود وجود مطلق. اون وجودی که در قضایایی که مفاد حل مرکبه هست متحقق میشه، اون وجود مقید بهش میگن، الانسان و کاتبون. در اولی خود وجود برای انسان اثبات میکردیم، در دومی وجود کتابت و نویسندگی. پس بنابراین قضایایی که مفاد حل بسیطه، اون وجودی که حمل میشه بر ماهیات، اون وجود مطلقه از نظر مفهوم. و اون قضایایی که مفاد حل مرکبه، وجود در اونجا وجود مقیده، الانسان قائمون، الانسان متعجبون، الانسان زاهکون. وجود ذهن وجود مقید، وجود کتابت وجود تعجب ثابت میکنیم. و همچنین حقیقت وجود یا مطلق یا مقید. مطلق همون حقیقت وجود یکاسه در مقابل عدم و ماهیت. وجود مقید وجوداتی که مرتبه هایی که وجود پیدا میکنه و اون وجوداتی که به وسیله ماهیات محدود میشه، اینا هم وجود مقیدن. و اما عدم، عدم هم همینجور، برای که رفع وجود مطلق میشه عدم مطلق، رفع وجود مقید میشه عدم مقید. یه مرتبه میگیم عدم وجود زید، این عدم زید، این عدم، عدم مطلق بهش میگن. یه مرتبه میگیم که عدم نویسندگی زید، یه مرتبه میگیم عدم وجود زید، یه مرتبه میگیم عدم وجود نویسندگی زید، عدم میشه عدم مقید. غررون فی ان الوجود مطلق و مقید و کزل عدم. وجود یا مطلقه یا مقید، البته وجود هم مفهومش هم مصداقش، هم مصداق وجود و حقیقت وجود یا مطلقه یا مقید هم مفهومش، و کذا العدم، ان الوجود مع مفهوم العدم کلا مفعول مقدم من اطلاق و تقیید قسم. وجود را قید به مفهوم نمی کنه ها، وجود چه حقیقت وجود چه مفهوم وجود با مفهوم عدم، اما عدم مفهوم چون حقیقت که نداره، وجود با مفهوم عدم تقسیم می کنند هر یک از اطلاق و تقیید را کلن مفعول و مقدمه برای قسم. وجود با مفهوم عدم تقسیم می کنند هر یک از اطلاق و تقیید را، وجود مطلق میشه وجود مقید، عدم هم مطلق میشه و مقید. فالوجود المطلق ما هو المحمول فی الحلیت البسیطه، وجود مطلق اونیست که حمل میشه در قضایایی که مفاد حل بسیطه است، کل انسان و موجودون. والمقید ما هو المحمول فی الحلیت المرکبه، کل انسان و کاتبون. وجود مقید اونیه که حمل میشه در قضایایی که مفاد حل مرکبه، مثل انسان و کاتبون، که وجود کتابت برای انسان اثبات میشه نه وجود مطلق. و رفع و هازین عدمون مطلقون و مقیدون، رفع این دو جور وجود میشه عدم مطلق و عدم مقید. رفع وجود مطلق میشه عدم مطلق، رفع وجود مقید میشه عدم مقید. و فی تخصیص العدم به اضافت لفظ المفهوم اشارتون الى عدم اختصاص هازه القسمت فی الوجود به مفهومه، بل جاریتون فی حقیقته کما هو مصطلح اهل ذوق. و در تخصیص عدم به این که اضافه کردیم لفظ مفهوم را اما در وجود لفظ مفهوم اضافه نکردیم، اشاره به این معناست که اختصاص نداره این قسمت در وجود به مفهومش، بلکه این قسمت جاریه در حقیقت وجود هم هست، چنانچه همین وجود مطلق و مقید از نظر حقیقت وجود مصطلح اهل ذوق یعنی اهل عرفان. فیطلقون الوجود المطلق الا ما لا یکون محدودا به حد خاص و هو حقیقت الوجود التي هي عین حیثیت الاباء عن العدم و عین منشئیت الاثار الجامع لكل الوجودات بنحو اعلا و ابسط و المقید علل و المقید علل محدود. پس اطلاق میکنند عرفا وجود مطلق را بر آن وجودی که محدود به حد خاصی نیست، و اون وجودی که محدود به حد خاصی نیست عبارت است از حقیقت وجود که در مقابل عدم و ماهیته، و اون عبارت است از حقیقت وجود، اون حقیقت وجودی که عین حیثیت اباء عن العدم، مزاجش سرپیچی از عدمه و عین و مزاجش عین منشئیت آثاره. و باز این صفت داره وجود مطلق که جامع تمام وجودات است به نحو اعلا و ابسط، و المقید علی المحدود، و اطلاق میکنند وجود مقید را بر وجودی که محدود باشه.